بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند قدس سره در تنبیه چهارم و پنجم از این تنبیهات تقریبا روی یک مطلب بحث می کنند، ولو اینکه این یک مطلب دو جهت درش هست ولی مربوط به همه تقریبا، و می توان گفت که یک بحث همونطور که در کلام امام بزرگوار قدس سره به عنوان یک بحث مطرح شده، اما دو جهت درش هست. یک جهت این است که هیچ شک و شبهه‌ای نیست، مخصوصاً با اون حرفی که قبلاً زدیم که مشتق دارای یک معنایی است که به ذات و فی الواقع قابل حمله، و اما مبدأ دارای یک خصوصیت معنوی و واقعی است که قابلیت حمل نداره. خب این مبدأی که قابلیت حمل بر ذات نداره و تعبی دارد از حمل بر ذات، پس بالاخره باید این طور بگیم که بین مبدأ و بین ذات یک مغایرتی باید در کار باشه، که این مغایرت سبب می شود که اگر ذات تلبس به مبدأ پیدا کرد و ارتباط با مبدأ پیدا کرد، عنوان مشتق تحقق پیدا بکنه و مشتق جریه بر ذات داشته باشد. حالا ای حالن در مشتق این معنا لازمه که باید مبدأ با اون ذاتی که این مشتق جریه بر او پیدا می کند بینشون یک تغایری باشه. این یک جهت. جهت دوم این که ضمن این که تغایر هست، ارتباط هم باید وجود داشته باشه. تغایر به نحوی که خب ضرب با زید متغایره، با امر هم متغایره، اما فرقش این است که بین زید و ضرب یک نوع ارتباط مثلا صدوری تحقق داره، اما بین امر و ضرب هیچ نوع ارتباط و رابطه ای نیست در کار. ففی الحقیقه کأنه فی المشتق دو حیثیت اعتبار داره. یک حیثیت مغایرت مبدأ با اون ذات، حیثیت دوم با حفظ مغایرت ارتباط ذات با مبدأ، وقت در هر دو جهتش تقریبا مناقشه واقع شده که این مغایرتی که مبدأ با ذات دارد این چه نوع مغایرتی باید باشه، و از اون طرف ارتباطی که ذات با مبدأ پیدا میکنه چه نوع ارتباط و اضافه‌ای باید باشه. پس در حقیقت دو جهت بحث با هم باید بحث بشه، چون بعضی از حرف ها بین الجهتین مشترکه. مرحوم آقای آخوند در رابطه با جهت اول می‌فرماید که مغایرتی که بین مبدأ و ذات لازمه همون مغایرت در عالم مفهومه، یعنی بیشتر از اون لازم نیست. اگر مغایرت تنها در رابطه با مفهوم باشه همین مغایرت کفایت میکنه. نتیجه این حرف این است که ما یک الفاظ و صفاتی را بر خداوند تبارک و تعالی به عنوان مشتق به همون صورتی که در مورد مخلوقین اطلاق می کنیم از نظر اطلاق در باره خداوند تبارک و تعالی هم به همون صورت اطلاق می کنیم. همون طوری که می گیم زیدون عالمون، به خداوند هم میگیم الله تعالی عالمون. هر دو مشتق و هر دو جریش به نحو واحده. اینطور نیست که در الله تعالی عالمون یک تغییری در ماده و یا هیئت عالم داده بشود، یا مثلا در زیدون عالمون یک تغییری در کار باشه. نه، خیلی روان و روشن هم میگیم الله تعالی عالمون، هم میگیم زیدون عالمون. مشتق به صورت واحده جری بر خداوند میشه و جری بر مخلوقین میشود، با اینکه در جای خودش این معنا ثابت شده که صفات جمالیه خداوند یعنی صفات ثبوتیه این با ذات خداوند عینیت داره، یعنی این طور نیست که در باره خداوند علم زائد بر ذات باشه، قدرت زائد بر ذات باشه، حیات زائد بر ذات باشه، بلکه مطابق مذهب اهل حق در این صفات جمالیه عینیت تحقق داره، یعنی علم عین ذات خداونده، قدرت عین ذات خداونده، حیات عین ذات خداونده، در حالی که در زید و امثال زید مسئله به این صورت نیست. علم ولو این که زید تلبس به او پیدا بکنه با ذات عینیت نداره، بلکه زائد بر ذاته و ذات مرتبط با علمه. خب این فرق رو ما از خارج میدونیم. در الله تعالی عالمون العلم عین الذات، در زیدون عالمون العلم غیر الذات. خب حالا این فرق در این دو جمله تغییری به وجود می آورد. الله تعالی عالمون با زیدون عالمون وضعش تغییر پیدا می کنه. مرحوم آقای آخوند می فرماین نه. چرا نه؟ برای اینکه درست است که علم از نظر واقعیت عین ذات خداونده و از نظر خارج عینیت تحقق داره، اما در عالم مفهوم چطور؟ آیا مفهوم الله با مفهوم علم اونام بینشون اتحاد وجود داره؟ یعنی الله و علم یه مفهوم دارند، یا اینکه مفهوم علم مغایر با مفهوم الله و مفهوم الله مغایر با مفهوم علمه؟ لذا وقتی ما کلمه علم رو میشنویم هیچ انتقال به الله پیدا نمی کنیم، و وقتی کلمه الله رو می شنویم هیچ انتقال به علم پیدا نمی کنیم. پس بین الله و علم مغایرت مفهومی تحقق داره، ولو اینکه از نظر خارجیت و واقعیت عینیت تحقق داشته باشه. و ملاک در اطلاق عالم، ایشون می‌فرماید همین مغایرت مفهومیه. مغایرت مفهومی اگر ملاک شد دیگه الله تعالی عالمون با زیدون عالمون چه فرق میکنه؟ همونطوری که بین زید و علم مغایرت مفهومی تحقق داره، بین الله و علم هم مغایرت مفهومی هست، و همین مغایرت مفهومی که مشترک بین الله عالمون و زیدون عالمون، این کفایت می کند در اطلاق عالم و جری عالم بر خداوند و بر زید به نحو واحد من هذه الجهه. اما صاحب فصول علیه الرحمه چون خیال کردند که اون مغایرتی که بین مبدأ و بین ذات در جری مشتق بر ذات اعتبار داره، ایشون خیال کردند که مقصود از مغایرت مغایرت واقعیه و مغایرت مفهومی رو دیگه ایشون حسابی برش باز نکرده. خیال کرده وقتی که بزرگان می‌فرمایند که یعتبر المغایره بین المبدأ و ذات، یعنی یک مغایرت واقعیه، یک مغایرت حقیقیه. اون وقت ایشون نشسته حساب کرده، دیده این مغایرت واقعیه و حقیقیه در زیدون عالمون هست، بین زید و علم حقیقتا مغایرت هست، واقعا مغایرت هست، ولو اینکه اتصاف هم باشه. اما در مورد الله تعالی عالمون مغایرت حقیقیه نیست، برای خاطر اینکه علم عین ذات در اونجا. اون وقت برای فرار از این اشکال ایشون آمده ملتزم شده به اینکه عالم از معنای اصلیش یا به صورت مجاز در خداوند استعمال می شود، یا اگرم کسی بگه مجاز در رابطه با خداوند معنا نداره، ایشون ملتزم به نقل شده که در نقل حقیقت تحقق داره. گفته بالاخره زیدون عالمون با الله عالمون دوتاست. در زیدون عالمون مغایرت بین زید و علم علی نحو الحقیقه است، اما در الله تعالی هیچ نوع مغایرت واقعیه یعنی تحقق نداره. پس الله تعالی عالمون یا باید به صورت مجازه در مشتق مطرح باشه، یا باید بگه مشتق از معنای حقیقی خودش نقل شده به یک معنای دیگری. یه همچی جهتی و حرفی در رابطه با جهت اول محل بحث مطرحه. حالا اینا شما باید خوب دقت کنید که ببینید حرفا چیه، تا بعد ببینیم که مثلا چه باید گفت. و اما جهت دوم، خیلی خوب، مبدأ با ذات مغایرت باید داشته باشه، به قول صاحب فصول مغایرت حقیقیه و به قول مرحومای آخون مغایرت مفهومی هم کافیه، ولو اینکه مغایرت حقیقی نباشه. در این جهت دوم اون وقت این بحث واقع شده که خب حالا که مغایرت تحقق داره، ارتباط باید به چه کیفیتی باشه؟ و به تعبیر ایشون، آیا مبدأ باید قیام به ذات داشته باشه؟ اونم چه نوع قیامی؟ یا لازم نیست اصلا قیام داشته باشه؟ یا قیام به یک معنایی که عام است و کلمه قیام هم خیلی دلالت بر اون نمی کنه؟ اینجا در رابطه با این جهت اقوال متعدده ای نقل شده که این اقوال در مباحث اعتقادی هم موجب اختیار بعضی از حرف ها شده. یک قول در این رابطه قول اشاعره است. اشاعره یک مطلبی را پیش خودشون در باب مشتق مسلم گرفتند و اون این است که ارتباط ذات با مبدا باید به این کیفیت باشه که مبدا قیام به ذات داشته باشد و قیامش هم قیام حلولی باشه. این خصوصیت رو در مشتق اینها مسلم گرفتن که یجب ان یکون المبدأ قائما بالذات قیاما حلولیا که قیام البیازه بالجسم که قیامش قیام حلولیه. اینجوری گفتن معتبره. بعد با توجه به این مبنایی که خودشون مسلم گرفتند آمدن در باره خداوند تبارک و تعالی گفتند که شرایع مطلقا متفقند بر این معنا که خداوند تبارک و تعالی یکی از اسما و یا اوصافی که برش اطلاق می شود عنوان متکلمه. خب متکلم مشتقه، مبدأ این چیه؟ آیا مبدأ این عبارت از همون کلام لفظیه که عبارت از همین اصوات خاصه باشه؟ آیا این اصوات خاصه می تواند قیام حلولی به ذات باری داشته باشه؟ خب اگر این اصوات دارای یک همچه قیامی باشند یلزم که خداوند مع کونهی قدیمن این محل حوادث باشه، برای اینکه این اصوات هیچ گونه قدمتی نداره، این اصوات از امور حادثه است. اون وقت امر حادث بخواهد قیام حلولی نسبت به ذات باری داشته باشه، پس معناش این است که ذات باری مع کونهی قدیمن میتونه مرکز حوادث و کنه معروض حوادث باشه. گفتن این نمیشه، پس چه کنیم اینجا؟ گفتن که ما ملتزم به کلام نفسی میشیم و میگیم اطلاق متکلم بر خداوند نه به لحاظ این کلامی است که عبارت از اصوات و عبارت از حادثات و حوادث، بلکه ما ملتزم میشیم به این که مقصود از کلام که از اطلاق شرایع بر خداوند استفاده می شود عبارت از یک کلام نفسیه و اون کلام نفسی قدیمه و اون قدیم قیام به ذات باری تعالی داره. علایالن نخواستند از مبنای خودشون در باب مشتق صرف نظر کنند و الا لقائلن، حالا با قطع نظر از اون اشکالات دیگر ممکن بود یک کسی به اینها بگه این مبنایی رو که شما در باب مشتق به صورت مسلم باش برخورد میکنید این مبنا رو شما از کجا آوردید؟ که حتما باید مبدا با ذات به نحو قیام، اون هم قیام حلولی ارتباط داشته باشه. تازه این واضح البطلانه، برای اینکه شما در اونجایی که ضرب تحقق پیدا میکنه دو تا مشتق پیدا میکنید، عنوان ضارب رو به زید میدید، عنوان مضروب رو به عمرو میدید. خب مضروب رو میشه درستش کرد، میشه گفت از ضرب لهو قیام به امرن بالقیام الحلولی، درست. اما ضاربش رو چجور درست میکنید؟ در ضارب که قیام حلولی تصور نمی شود، اونجا قیامش قیام صدوریه و قیام صدوری مغایر با قیام حلولیه. خب پس چطور شما از وقوع یک ضرب دو تا عنوان مشتق درست می کنید؟ ضارب مضروب، مضروب قیامش حلولی، اما ضارب درسته یا باطله؟ خب اگر درسته که قیام حلولی نسبت به ضارب تحقق نداره، پس چرا شما این مسئله رو به صورت یک اصل مسلم باش برخورد کردید و روی این اصل مسلم مجبور شدید که در باره خداوند تبارک و تعالی به یک کلام نفسی قدیم شما ملتزم بشوید؟ خب بیایید دست از این مبنا بردارید تا گرفتار چنین مشکلاتی نشوید. بالاخره اشاعره در باب مشتق عقیدشون این است که مبدا باید به ذات قیام داشته باشد، قیامن حلولی. یا بعضی آمدن به صورت کلی با توجه به شبیه همین اشکالی که ما به اشاعره کردیم گفتن که اصلا ما قیام مبدع را به ذات معتبر نمیدونیم، ما معتبر نمیدونیم که مبدع قیام به ذات داشته باشد. اینام اشتباهشون اینه که خیال کردند که هر کجا مسئله قیام مطرحه دنبالش کلمه حلول هم مطرحه، یعنی در حقیقت اینا در مقابل اشاعره قرار گرفتن. اشاعره روی قیام حلولی تکیه کردند، اینام روی نفی قیام حلولی که به نظرشون نفی قیام کلیه تکیه کردند و دلیلشون را هم تقریبا همین معنا قرار دادند که در ضرب اثر ضرب و حلول ضرب در رابطه با مضروبه، در مولم اثر درد و حلول درد در مولم تحقق داره، اما در مولم هیچ قیام حلولی نیست، در ضارب هیچ قیام حلولی نیست. فبن نتیجه گفتن ما میگیم لا یعتبر القیام در رابطه با مبدا و ذات، برای اینکه مقصود از قیام قیام حلولیه و قیام حلولی در ضارب و مولم تحقق نداره اصلا. قول سوم در این رابطه قول صاحب فصوله که ایشون دایره قیام رو توسعه داده، گفته است که قیام لازم نیست که به نحو حلول باشد فقط، نه، ممکنه به نحو صدور باشه، ممکنه به نحو حلول باشه، ممکنه غیر اینها باشه، حتی اختصاصی به صدور و حلول هم نداره. باز صاحب فصول همینجا دوچار مشکل شده، گفته خب اگر ما در باب مشتق قیام صدوری یا حلولی و امثال ذالک رو معتبر بدونیم، که انه علاوه بر اون اشکالی که در جهت اولا ذکر شد، یک اشکالی هم در جهت دوم باز از نظر الله عالمون به وجود میاد. برای اینکه ما میتونیم بگیم علم قیام صدوری دارد به خداوند، میتونیم بگیم علم قیام حلولی دارد به خداوند، یا اینکه نه اصلا قیامی نیست اینجا در کار، اینجا عینیته، اینجا وحدت محضه، هیچ نوع قیامی در کار نیست تا ما بنشینیم و مسئله حلولیت یا صدوریت یا امثال اینها رو در رابطه با قیام مطرح کنیم. لذا باز اینجا هم ایشون بر میگرده همون حرف اولشو تکرار میکنه که ما میگیم الله تعالی عالمون یا مجازه یا نقلی در اینجا تحقق پیدا کرده، و الا اگر روی قاعده ما بخواهیم مسئله رو بررسی کنیم، نمیتونیم الله تعالی عالمون رو علل قاعده ما پیاده بکنیم. مرحوم آقای آخوند در آخر کلامشون یک جوابی از صاحب فصول دادند که مناسب اون جواب رو ما اول ذکر بکنیم و بعد ببینیم جوابم درسته یا نه، بعد برسیم به نظر خود مرحوم آقای آخوند. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که ما به صاحب فصول میگیم که مثلا برادر شما چی میخوای بگی؟ درست روشن کن برای ما. اینی که شما میگی الله عالمون، این عالم از نظر مقام احتمال سه تا احتمال بیشتر درش نیست، یا واقعا همین معنای عالم یعنی من ینکشف لدیه الشیء، یا این اراده شده، یا خدای نکرده از عالم جاهل اراده شده به حسب مقام تصور، یا اینکه نه یه معنای سومیه که ما نمیفهمیم، یه چهارمی به قول مرحوم آقای آخوند نداره. اگر میگید الله تعالی عالمون، معنای عالم من ینکشف لدیه شیعه، خب در زیدون عالمون هم که همینه، پس نقل و تجوز کجا رفت؟ نقل و تجوز به چه صورت شد؟ شما میگی الله تعالی عالم، عالمشو به معنای من ینکشف لدیه شیء معنا میکنی، زیدون عالمون عالمش رو به معنای من ینکشف لدیه شیء معنا میکنی، پس چه فرقی کرد؟ و اگر خدای نکرده عالم رو به معنای جاهل میگیری که درست نقطه مقابل و معنای مقابل عالمه، که به فرمایش ایشون تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، که ما مقصود از عالم رو در مورد خداوند به معنای جاهل معنا کنید. و اگر بگید نه بابا یه معنای سومیه که ما نمیفهمیم، ایشون میفرماید خب لازمه این حرف اینه که وقتی که ما میگیم الله تعالی عالم، یه لقلقه لسان و یه الفاظ بدون معنا باشه، نمیفهمیم ما دیگه. وقتی میگیم الله تعالی عالمون، یه لفظ بلا معنا، یعنی معنایی که ما بفهمیم، یه لغلغه لسانی بیشتر نیست. اینم که نمیشه گفت پس حتما باید همون صورت اول باشه که الله تعالی عالم با زیدون عالمون یه معنا داشته باشه، بدون اینکه تجاوز و نقل در کار باشد. خب این اشکال صاحب کفایه به مرحوم صاحب فصول، همونطوری که امام بزرگوار قدس سره شریف اشاره فرمودند، این اشکال قابل جوابه. و اون این است که ما یه حرف چهارمی میزنیم اینجا، و اون این است که میگیم الله تعالی عالمون، یعنی الله تعالی علمون، علمون معنای مبدعی. اگر اینجوری ما گفتیم، ولو اینکه شما فرض کنید که تجوزی هم در کار باشه، لغلغه لسانی هم در کار باشه، اما اشکال داره که ما بگیم الله تعالی علمون، بلکه شاید این تعبیر بالاتر از تعبیر عالمم باشه. در مورد خداوند وقتی که علم عین ذات شد، ما در زیدون علمون می گفتیم مسامحه و تجوز، برای اینکه علم غیر زیده. اما اگر گفتیم الله تعالی علمون، در حالی که واقعیت علم متحد با ذات باری تعالی است، به کجا برخورد میکنه؟ این تعبیر جالب تره از الله تعالی عالمونه. بفرمایید بین مفهومش هم مغایرت باش، اما عینیت که داشته باشه از نظر قضیه حملیهی که ما روش صحبت می کردیم، وقتی که علم عین ذات باری شد، ما می تونیم بگیم الله تعالی علمون، ولو در مفهوم هم مغایرت داشته باشه. شما چرا؟ برادر، ایشون میگه کفایت میکنه تغایر مفهومی، نه اینکه حتما باید این باشه لیس الا. در تعبیرات کفایه دقت بکنید شما، تازه این مطابق با همون حرفی است که مرحوم آیاخون در قضیه حملیه میزنه، اتحاد و هویت و مغایرت. بین الله و علم اتحاد و هویت بالاتر، عینیت مغایرت مفهومی هم هست. باش، این که بهتر به قضیه حملیه میخوره. پس در حقیقت اگر ما در نقلی که صاحب فصول ادعا میکنه، یا در تجوزی که ایشون ادعا میکنه، بیاییم عالم رو به معنای علم بگیریم، قادر رو به معنای قدرت بگیریم، بگیم الله تعالی علمون و قدرتون، آیا این اشکالات مرحوم آقای آخوند وارد میشه یا نه؟ بالاخره اشکال ایشون به صاحب فصول وارد نیست. فبن نتیجه صاحب فصول عرض می شود قائل شد به این که در صدق مشتق و جری مشتق بر ذات قیام اعتبار داره، قیام حلولی یا صدوری یا بیش از اینها، و چون این قیام در باره خداوند مطرح نیست، اونجا مسئله نقل و تجوز مطرحه. اما یک عقیده ای رو مرحوم آقای آخوند در کفایه اختیار کردن که تقریبا نه هنوز ما داریم قول نقل میکنیم، ما اختیاری که نکردیم، ما داریم حالا اقوال رو نقل میکنیم. ضمن قول صاحب فصول اشکال مرحوم محقق خراسانی رو عرض کردیم، بعدم فرمودیم اشکال درست نیست، نه اینکه قول صاحب فصول من رأسن صحیحه، گفتیم این اشکال ایشون به صاحب فصول وارد نیست. مرحوم آقای آخوند در مسئله در حقیقت یک قول چهارمی دارند. ایشون می‌فرماید اصلاً کلمه قیام به اون معنایی که شما از این کلمه براتون مفهومه ما در مشتق لازم نداره. در مشتق اونی که لازمه تلبس الذات بالمبدا، اتصاف الذات بالمبدا. اما اینکه ما کلمه قیام رو بیاریم، ولو اینکه ایشون در دو سه سطر عبارت بعدی باز کلمه قیام رو میاره، لکن نمیخواد روی کلمه قیام تکیه کنه. میفرماید که انه این کلمه رو بذارید کنار، جاش یه عنوان دیگه بیاری. این مقدار مسلمه که در باب مشتق باید بین مبدع و ذات رابطه باشه. حالا چه جور رابطه ای؟ رابطه عبارت از اتصاف، تلبس. تلبس هم یه معنای عامیه، هم شامل قیام حلولی می شود، هم شامل قیام صدوری می شود، هم شامل عرض می شود ارتباط وقوع انفی که مربوط به اسم مکانه، هم شامل اسم آلت میشه، هم شامل میشود اون عناوینی را که اصلا ما به هزای خارجی نداره بلکه مجرد یک اعتباریه، مثل عنوان مالک. مالک عرض میشود به همون ترتیبی که شما ضارب رو استعمال میکنید مالک رو هم استعمال میکنید. خب در مالک چجوری شما مسئله رو تصویر میکنید؟ آیا ملکیت یه واقعیته؟ این واقعیت قیام به مالک داره؟ قیامش هم مثلا قیام حلولیه؟ اینطور که نیست که. شما وقتی میگه الجسم و ابیض، بیاض یه واقعیته، این واقعیت هم قیام به جسم داره، قیامش هم قیام حلولیه. اما در زید و مالکون که نمیتونید اینجوری مسئله رو تصویر بکنید. لذا ایشون میگه ما یه دایره وسیعی برای این معنا ترسیم میکنیم، اسمشو اتصاف و تلبس میگذاریم. حالا کلمه قیام صدق بکند یا نه، قیامش هر نوع باشه، تلبسش هر نوع باشه، در فاعل این تلبس هست، در اسم مفعول هم هست، در اسم مکان هم هست، در اسم مثلا آلت هم این معنا تحقق داره، در امور اعتباریه و انتزاییم این معنا تحقق داره. اون وقت بعد کنه از ایشون سوال میشه که شما در باب الله تعالی عالمون مسئله رو چجوری حلش میکنید که حالا دیگه وقت نیست، این رو عبارت ایشون رو دقت کنید و بعد هم در اصل مسئله تا ببینیم چه باید گفت انشاءالله.